بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به مشتق ادبی و مشتق اصولی و عرض کردیم که یک مشتق ادبی داریم، یک مشتق اصولی داریم. مشتق ادبی اون چیزی است که یک وضع برای هیئتش داره، یه وضع هم برای مادهش. یعنی هیئت وضع جدایی داره که وضع نوعی است، ماده هم وضع جدایی داره. که البته قبلا بحث کردیم که هیئت مشتقات اندل کل وزن نوعی است، ماده مشتقات رو مشهور شدم، مالا مشهور هم نباشن، خیلی هم گفتودم وضع شخصی است. ما اشکال کردیم، گفتیم ماده مشتقات هم باید وضعش نوعی باشه، ولی برای دو تا وضعه، یه وضع برای هیئت، یه وضع برای ماده است. در مقابل جامد ادبی که یه وضعه، همش با هم یه وضعه، ماده وضع جدا نداره، ماده یه وضع جداگانه از هیئت داره. این مشتق ادبی بود. یه مشتق مشتق اصولی بود که محمولی بود که بر ذات حمل میشد و با انقضاء اون وصف ذات منقضی نمیشد. به همین جد مثل ضارب مشتق اصولی بود، مشتق ادبی هم بود. مشتق ادبی بود چون هیئت فاعلان یک وضع داشت، ماده ذات رو به هم یه وضع داشت. مشتق اصولی هم بود چون ضارب بر زید حمل میشه، مثلا زیدون ضارب، و با زوال وصف ضاربیت زید از بین نمیره. ناطق مشتق ادبی هست چون مادهش یعنی نونتقاف، نونتاقاف، اینا یک وضع داره، هیئت فاعلون هم یک وضع داره، پس مشتق ادبی هست. ولی مشتق اصولی نیست، چون بنابراین که ناطق فصل مشهوری انسان بوده باشد که هستن، فصل حقیقی نیست ناطق دیگه، ناطق فصل حقیقی انسان نیست. نطق از مقوله کیفه، انسان از مقوله جوهره، اینا دو مقوله مختلفن. ناطق فصل مشهوریه، ولی به هر حال این فصل مشهوری از ذات منقضی نمیشه، یعنی مثل عرض لازم میمونه. اگر ناطقیت گرفته بشه اون دیگه انسان نیست اینجوری. خب پس این مشتق ادبی هست ولی مشتق اصولی نیست، چون با زوال وصف ذات منقضی میشه. همچنان که زوج و زوجه مشتق ادبی نیستند، چون اینطور نیست که وزن فعلان یه وضع جدایی داشته باشه، مادهش هم یه وضع جدایی داشته باشه. مثلا بگیم فعلان وضع شده برای فاعل، مادهش وضع شده زه واو جیم برای چیزی، نه، زه واو جیم با همین وزن وضع شده، یک وزنه، یک وزنه. پس جامد ادبی است ولی مشتق اصولی هست، چون زوج یا زوجه بر شخص حمل میشه و احیانا اگر این رابطه زوجیت از بین بره اون ذات از بین نمیره، مثلا طلاق بگیرن، خب این ذات منقضی نمیشه دیگه، ذات هست. این حرفی بود که آخوند و مشهور میزن، ما هم زدیم که نسبت منوچ در مقابل صاحب فصول دیگران که گفتودن نسبت مطلقه که بحثش گذشت. در ادامه مرحوم آخوند برای این که این منوچ بودن رو جا بندازه و برای این که نشون بده جوامد ادبی مثل زوج و زوجه اینها هم داخل در محل نزاع اصولی هستند، یک بحثی رو از فخرالمحققین و مشهور میاره در مسئله رضا، که میخواد بگه ببینید در مسئله رضا اینها اومدن بحث رو، بحث مشتق رو در زوج و زوجه و این عناوین جاری کردن، در زوج و زوجه و این عناوین جاری کردن. خب پس معلوم میشه بحث مشتق اصولی مال فقط مشتقات ادبی نیست، در جوامد ادبی هم مثل زوج و زوجه این بحث گفته میشه، ولذا نسبت منوج نسبت متینی است. خب برای این اول مسئله رو توضیح بدم بعدش بازش کنم. مسئله ای که فخرالمحققین گفته اینه، اگر کسی دو تا زن کبیره داشت، یک زن صغیره داشت، این دو تا زن کبیره داشت، بعد یک صغیره رو هم رفت عقد کرد، صغیره شیرخواره ای، بعد اون دوتا زناش رفتن به این شیرخواره شیر دادن، با شرایطش، یعنی 15 مرتبه یا یک شبانه روز کامل که هر وقت بچه خواست خدمت شما عرض شود به شیر بدن، 15 مرتبه یا یک شبانه روز کامل به اصطلاح اون زن اول زوجه اولا اومد و این صغیره را شیر داد، یک روز کامل یا 15 روز که در طول این یک روز شیر کس دیگری را نخورد، بله شیر کس دیگری را نخورد 15 مرتبه. حالا اندل مشهور، البته بعید نیست که با 10 مرتبه هم حاصل بشه، متعالی این بحثش فعلا جا خودش، نمیخوام الان سر 15 و 10 دعوا کنیم، ولی بعید نیست که 10 مرتبه هم درست باشه. به هر حال 15 مرتبه یا 10 مرتبه از شیر یک زن خورد و بین این زن اول خورد و بین این 15 بار یا 10 بار شیر خوردن شیر کسی دیگه ایرم نخورد و بقیه شرایط هم بود، بقیه شرایط هم بود، یعنی مثلا این زن این صغیره هنوز 2 سالش کامل نشده بود، 2 سالش کامل نشده بود، این شیر از حرام نبود الی آخر. حالا نمیخوام شرایط رو یک به یک تکرار بکنم. بله حالا اصلا فرض کن قی هم نکرد، چون حالا اونم یه بحثه که اگر خورد و بعد قی کرد دوباره حالا چی میشه. آقا اصلا قی هم نکرد، وارد اون بحثاش نکن. این با شرایط زن اول این رو شیر داد، تمام شد، یک شبانه روز کامل شیر داد رفت. بعد زن دوم آمد، آن هم دوباره 15 مرتبه یا یک شبانه روز به طور کامل سیر به این صغیره شیر داد. بعد خیلی حالا 10 مرتبه هم بعید نیست البته شیر داد و اینم که 2 سالش تمام نشده بود. و اینجا حکمش چیست؟ مشهور گفتن که این جناب صغیره که الان شیر خورده، خب این اگر اینا مدخول اون شوهر بوده اند که فرض اینه، این شیر میشن مال اون شوهر، پس اینا میشن دختر رضایی، میشن بناتو کن، دختر رضایی میشن دیگه، چون اون زنه از کجا این شیر آورده بود؟ از این شوهر آورده بود. وقتی که این صغیره را شیر داد، صغیره شد بنت رضایی، پس صغیره میشه بنت رضایی و حرام میشه. دارم فعلا فقط فرض فخرالمحققین رو میگم، حالا بعد بازش میکنم، میگم 4 صورت داره. صغیره میشه بنت رضایی و از باب بناتکم حرام میشه. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم. حالا بناتکم یکیشم بنات رضایی است. این از باب بنت رضایی بودن حرام میشه. از اون ور این مگه زن این نبود؟ خب اون صغیره مگه زنش نبود؟ اون زن اول کبیرم که اومد اینو شیر داد میشه مادر زنش، میشه امهات و نسائکم، پس اونم از باب امهات و نسائکم حرام میشه. لذا گفتن صغیره اولا، صغیره که حرام میشه میشه بنت رضایی، کبیره اولم که شیر داده حرام میشه. چرا؟ چون میشه امهات و نسائکم. اما این که کبیره دوم هم حرام میشه که دیگه هر سه زن این مرخص شده باشن، یا کبیره دوم حرام نمیشه، گفتن این مبتنی میشه بر بحث مشتق، چون عنوان ما هست امهات و نسائکم. وقتی که زن اول داشت این صغیره را شیر میداد، خب اون زن نسائکم بود، امهات و نسائکم صدق کرد. ولی روز دوم که زن دوم اومد این رو شروع کرد شیر دادن، دیگه این نسائکم نبود، چون عقدش باطل شده بود. اگر مشتق حقیقت در عام باشه که من کان نسائکم را هم بگیره، زن دوم هم از باب امهات و نسائکم حرام میشه. اما اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا فی الحال باشه، خب این زن دوم دیگه حرام نمیشه، چون اون زمانی که زن دوم داشت این بچه صغیره را شیر میداد، نکاح صغیره فاسد شده بود و او در آن زمان متلبس به عنوان نسائکم نبود. این حرف رو زدن و گفتن ببینید الان حرمت زوجه کبیره دوم رو مبتنی کردن بر بحث مشتق، که اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل باشه اون زوجه کبیره دوم حرام نمیشه، چرا که دیگه اون نساؤکم نیست. این قضا انها تلبس به نساؤکم به انها تلبس به نساؤکم. و اگر مشتق حقیقت در اهم باشه اینجا اون زن کبیره دوم هم حرام میشه. پس از بحث مشتق در این مسئله فقها توی تعیین حکم زوجه استفاده کردن، با اینکه عنوان زوجه مشتق ادبی نیست و مشتق اصولی است. این حرف آخوند و کلامی که آخوند آورد و استشهاد آخوند. کفایه تمام. حالا بیایم این بحث رو بازش کنیم. تا اینجا ما کفایه گفتیم، حالا الان بحث رو باز کنیم ببینیم چه خبر. ما اولی بگم ما اینو قبول داریم که نسبت مشتق و اصولی و مشتق ادبی من وجه ها، اینو جلسه قبل گفتم. الان ما میخوام ببینیم این مسئله رضا چجوریه که این وسط اومد مطرح شد. ببینید مسئله رضا چهار صورت داره که یک صورتش همینیست که فخرالمحققین گفته و آخوندم نقل کرده. چطور چهار صورت داره؟ چون این جنابی که دوتا زن داشته و بعد رفته یک صغیره زیر دو سال را تزویج کرده، فرض نه دیگه که زیر دو، چون بعد دو سال هم کسی شیر بدن که محرم نمیشه، بعد زیر دو سال باشه تا محرم بشه. این زن، کسی که دوتا زن داشتی بعد رفته یک صغیره زیر دو سال را تزویج کرده، بعد اون دوتا زن این رفتن اون رو شیر دادن به ترتیب با شرایط، نه که یکی در میون، نه یکی کامل یه شبانه روز شیر داده کامل بعد تمام، بعد نفر بعدی هم اومده یک شبانه روز کامل شیر داده تمام، اینجوری. خب این خدمت شما عرصه و چهار صورت داره. چرا؟ چون اون یا این مرده به هر دو زن دخول کرده بوده، هم به کبیره اولا هم به کبیره ثانیه، که شیر هر دو از خود او بوده، این یه صورت. یا فقط به کبیره اولا دخول داشته، پس فقط شیر کبیره اولا از او بوده، یا فقط به دومی داشته، یعنی شیر کبیره ثانیه فقط از او بوده. این سه صورت. و صورت چهارم به هیچ کدوم هم هیچ ارتباط و دخولی نداشته. این خدمت شما عرض شود که دو تا زن گرفته بوده همینطوری، هنوز کاری هم نکردن، هم زن ازدواج کردن، متا این شیری که داشتن حواستون باید باشه این شیر از حلال بوده باشه، مثلا شوهری قبلا داشتن از اون شیر دارن، و الا اگر از حرام باشه، شیر زن اگر از حرام باشه این به بچه دیگه بدن محرمیت نمیاره ها، اینم حواستون باشه، باید از حرام نباشه. مثلا این فرض چهارم که میگیم دخول نکرده بوده، اونها شیری که داشتن از حلال بوده نه از حرام. بله حالا این فرض رو میگم، این فرض رو میگم که اگر زن شیر، حالا بذار بهت بگم در قضیه شیر دادنی که باعث محرمیت میشه شرطه که شیر از یه شوهر باشه، دقت کردی؟ مقدار شیری که قرار موجب حرمت بشه باید از یه شوهر باشه. لذا اگر یه شوهری قبلا داشته و از او بچه‌ای داشته و شیر میداده، بعد شوهر دیگه ای بکنه، بعد از این شوهر دوم آبستن بشه، تا موقع زایدن شیری که از شوهر اول داشته باقی باشه، اینجا محرمیت نمیاد. در محرمیت شرطه که اون شیری که قراره به این بچه بدن از یه شوهر بوده باشه، دقت کردید؟ لذا این سوالی که شما پرسید جوابش این میشه، بعد از یه شوهر باشه، از دو شوهر باشه نمیشه. خب پس چهار صورت داره مسئله. یکی این که با هر دو زن دخول کرده، یکی این که فقط با زن اول دخول کرده، یکی فقط با زن دوم دخول کرده، و یکی هم این که با هیچ کدوم، یا عقد خوندن ولی همین فقط عقد خوندن کار نکرد، و این دوتا از حلال شیر دیگری داشتن و اون بودن به این صغیره شیر دادن. این چهار صورت داره. اونی که آخون نقل کرده و فخرالمحققین هم داشته صورت اولشه، از این چهار صورت مسئله رضا. یعنی اونجاییست که با هر دو دخول داشته که این شیر هر دو کبیره از اون شوهر بوده باشه. این صورته که مرحوم آخون نقل کرده. عرض شود خدمت شما که در مورد این صورت اولا آقایون یعنی فخر المحققین گفتن این بحث روی قاعده است، علل قاعده است که مرزه اولا علل قاعده میشه امهات و نسائکم، خود اون صغیرم که میشه بناتکم بنت الرضاعه، بنت رضایی میشه، پس اینا علل قاعده حرامن. اما کبیره دوم وقتی که شیر میداده، چون این قضا عنوان نسائکم از اون صغیره، اینجا اگر مشتق را حقیقت در خصوص بدانیم حرام نمیشه، اگر در عام بدانیم حرام میشه. اینا اینجوری گفته. ولی به نظر میاد که این حرف علل قاعده نمیتونه درست باشه. چرا؟ دقت کنید چی عرض میکنه. این که اون صغیره حرام میشه علل قاعده بحثی نیست، چون خب صغیره میشه بنت الرضا دیگه. فرض در اینجا اینه که هر به هر دو زن دخول کرده، پس شیر هر دو زن از این زوج بوده. وقتی که زن اول رفته یک شبانه روز 15 بار یا یک شبانه روز به صورت کامل به این بچه شیر داده، شیر کی رو داده؟ شیر این شوهر رو داده دیگه. در نتیجه شدن بنت رضایی برای این شوهر و اون حرام شده، بنت رضایی شده و حرام شده. اما این که کبیره اولا بشه امهات و نسائکم، این مشکله. چون امهات و نسائکم یعنی چه؟ امهات و نسائکم وقتی صدق میکنه که هم بر او عنوان ام صادق باشد، هم بر اون دیگری یعنی بر اون دختره عنوان نسائکم صادق باشد. اینا باید همزمان باشد دیگه تا بشه امهات و نسائکم. ظهور عرفی عنوان امهات و نسائکم وقتی است که هم عنوان ام عرفاً بر اون شیر دهنده صادق باشد و هم عنوان نسائکم بر دختر صادق باشد همزمان. این میشه امهات و نسائکم همزمان. خب زمانی که این مادر این از کبیره اولا صغیره رو شیر میداده، تو اون وقتی که شروع کرده به شیر دادن صغیره نسائکم بوده، ولی کبیره اولا هنوز به عنوان ام متصف نشده بوده. چون تا این یک روز کامل شیر نده یا 15 مرتبه یا 10 مرتبه شیر نده با شرایطی که هست، عنوان ام صدق نمی کنه، ام رضایی. به همین جهت زمانی که عنوان نسائکم بر صغیره صادق بود، عنوان ام بر کبیره اولا صدق نمی کرد. وقتی که این 15 بار تمام شد، بنا شد که عنوان ام بر کبیره اولا صدق کنه، دیگه اون صغیره نسائکم نیست، چون اون نکاحش فاسد شده. دقت کردید؟ پس این که اینها گفتن حرمت زن مرضعه اولا علل قاعده است، به نظر نمیاد علل قاعده باشه. چرا؟ به خاطر این که مرز اون صغیره علل قاعده حرامه، چون اون دختر رضایی است، ولی این علل قاعده نمیشه، چون بعد عنوان امهات و نسائکم صادق باشه و عنوان امهات و نسا یا مادر زن وقتی صدق میکنه که همون زمانی که دختر زن اوست و نسا اوست، او هم مادرش باشد و بشه امهات و نسا کن. در حالی که در اینجا اون مقطعی که این صغیره همسر اوست، هنوز کبیره اولا به مادر بودن، مادر رضایی بودن متصف نشده. و زمانی که کبیره اولا میخواد به عنوان مادر رضایی متصف بشه، خب دیگه این زنش نیست، اون نکاح فاسد شده. لذا این علل قاعده نیست این حرف. خب ممکنه شما بگید که پس بنابراین شما فتوا فرق میکنه، شما میگی فقط صغیره حرام میشه، میگیم نه. ما هم میگوییم هم صغیره حرام میشه هم مرضعه اولا مثل مشهور، اما نه از باب بحث مشتق و فتوا. پس از چه با؟ در اینجا روایتی وجود داره در کتاب نکاح ابواب ما یحرم به رضا باب 14، کتاب نکاح ابواب ما یحرم به رضا باب 14 حدیث اول. اگه از این 20 جلدی ها دارید میشه صفحه، میشه جلد 14 صفحه 305. اگه از این 20 جلدی ها دارید جلد 14 صفحه 305. روایت اینه محمد، خب محمد، حالا برمیگردم سند رو بعد میخونم یا میخواد بخونم باشه. محمد ابن یعقوب، ما چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم بگیم فتوای مشهور درسته، مرضعه صغیره و مرضعه اولا حرام میشه، متا این نه به خاطر بحث مشتقه بلکه به خاطر روایته. اگر بحث مشتق و بحث علالقاده بود و روایت نبود فقط صغیره حرام میشد که میشد دختر رضایی، مرضعه اولا حرام نمیشد چون اون زمانی که اون نساءکم بود این امهات نبود و زمانی که میخواست این ام بشه اون دیگه نساءکم نبود، اینا با هم همزمان نمیشدن. ولی به خاطر روایت این فتوا درسته. حالا میخوام روایت شو بخونم. محمد ابن یعقوب میشه مرحوم کلینی علی الله مقامه، ان علی ابن محمد که این میشه علی ابن محمد قمی، البته علی ابن محمد عنوان مشترکه، هم ما علی ابن محمد زیاد داریم، علی ابن محمد ابن ابراهیم کلینی داریم که همون معروف به علانه که سر است دایی کلینیه، علی ابن محمد ابن ابی جمیله داریم، علی ابن محمد ابن احمد دقاق داریم، علی ابن محمد اشعص داریم، زیاد داریم علی ابن محمد. منتها وقتی که کلینی از علی ابن محمد نقل میکنه که سند اینجا هم همینه، اون علی ابن محمدی که کلینی ازش نقل میکنه یکی از این سه نفره، یا علی ابن محمد ابن بنداره، یا علی ابن محمد ابن عبدالله، یا علی ابن محمد علان الکلینیه. دقت کردیم یکی از این سه تاست که علی ابن محمد علان الکلینی که ثقه است همون دایی کلینی میشه که ثقه است، نجاشی هم توصیفش کرده. اون علی ابن محمد ابن بندار هم اون هم ثقه است که این علی ابن محمد ابن بندار بهش میگن، نام دیگرش هم علی ابن محمد ابن ابوالقاسم هست که اون هم ثقه است بندار، و یکی دیگه هم علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزین است که بعد از مشایخ کلینی هست که اون بیشتر از احمد ابن محمد ابن خالد بعد نقل میکنه که اون هم باز ثقه است. اینا اینه. بنابراین علی ابن محمد البته عنوان مشترکه، اینو منم میدونم، متوقع کلینی نقل میکنه از علی ابن محمد یکی از این ستاست و هر ستای اینها هم ثقه هستن، یکیش همون رازیه، اون دوتا هم که قومی هستن و ثقه هستن. بنابراین این هم مشکل نداره، درست مشترکه، ولی حل مشترک میشه، تمیز مشترکات داره میشه به جهت قرینه روایت محمد ابن یعقوب مردد بین این ستا میشه که عرض کردم که هر سه هم سقط. اسم اون ستا رو یه بار دیگه بگم. بله، اون وقتی کلینی از علی ابن محمد نقل میکنه یکی علی ابن محمد ابن بنداره، یکی علی ابن محمد ابن عبدالله، یکی هم علی ابن محمد علان الکلینی است. علی ابن محمد علان الکلینی دعای خود کلینیه که نجاشی توصیقش کرده. علی ابن محمد ابن بندار هم که ثقه است و معروفه. اون علی ابن محمد ابن عبدالله هم میشه علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه که اونم ثقه است. لذا از جهت تمیز مشترکات مشکلی پیش نمیاد، اینم درست میشه. بعد نقل میکنه این علی ابن محمد از صالح ابن ابی حماد. صالح ابن ابی حماد از اهالی ری بوده، خدمت شما عرض شود که نجاشی توصیقش نکرده، حتی گفته کان امروه ملتبسن یو عرف و یونکر، یعنی بعضی پذیرفتن بعضی رد کردن. ابن غزائری تضعیفش کرده، منتها هم انتساب کتاب به ابن غزائری ثابت نیست و هم بر فرض صحت انتساب تضعیفات او قابل اعتماد نیست، چون اجتهادیه، مگر در جایی که قرینه بر حسی بودن داشته باشیم که اینجا نداریم. البته از اون ورم صالح ابن ابی حماد جزء مرویون انهای محمد ابن احمد ابن یحیی در نوادر الحکمه است و جزء اون افرادی هم که شیخ صدوق اینا استثناء کردن نیست. بنابراین اگر کسی اون راه نوادر الحکمه را روات مرویون انهای محمد ابن احمد ابن یحیی رو قبول داشته باشه، بگه اگر کسی جز مرویون انهای او بود و جز افراد استثناء شده هم نبود ثقه است، از اون راه میتونه صالح ابن ابی حماد رازی رو توثیق کنه. کلات خون ما اونجا بحث داشتیم و مشکل داشتیم و میگفتیم این به خود روایات میخوره نه به راوی، اگه یادتون باشه. اما ما چه میکنیم؟ عرض شود که از ما اینطوری میگیم، کشی نقل کرده از علی ابن محمد قتیبی که علی ابن محمد قتیبی نقل کرده از علی ابن محمد قتیبی که علی ابن محمد قتیبی گفته سمعت الفضل ابن شازان یقول فی ابی الخیر و هو صالح ابن سلمه ابی حماد رازی ابو الخیر فی ابی الخیر، من بعد خوندم، قال علی ابن محمد القتیبی سمعت الفضل ابن شازان یقول فی ابی الخیر و هو صالح ابن سلمه ابی حماد رازی ابو الخیر کما کنیه. این همونطور که کنیش ابو الخیره، خودشم ابی الخیره، خودشم ابی الخیره. و قال علی، یعنی همین علی ابن محمد قتیبی، کان ابو محمد که میشه فضل ابن شازان یرتزیه و یمدهه ولا یرتزی ابا سعید الادمی که میشه همون سهل ابن زیاد و یقول هو، یعنی ابا سعید آدمی که سهل ابن زیاد باشه، احمق، گفته این احمق، سهل ابن زیاد میشه احمق. پس بنابراین با این کلامی که کشی نقل کرده از فضل ابن شازان میشود گفت ثقه ای از وساقت صالح ابن ابی حماد خبر داده، اونم چه ثقه ای؟ ثقه ای به نام فضل ابن شازان. بعد فضل ابن شازان مستقیما میتونست اینو خبر بده چون همزمان بودن. صالح ابن ابی حماد رازی از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری بوده. فضل ابن شازان هم که 260 از دنیا رفته، یعنی در همون آخر امام حسن عسکری از دنیا رفته، همون سالی که امام حسن عسکری شهید شد هم قد دنیا رفته. برای این هم طبقه هستن، دوران امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری هستن، هم طبقه هستن، لذا فضل ابن شازان میتونسته او رو توصیف کنه. بنابراین کلامی که کشی نقل میکنه از فضل ابن شازان میتونه حجتی باشد برای ما که صالح ابن ابی حماد را بپذیریم. این راجبه. نگید که این توصیقی که ما از علی ابن از فضل ابن شازان نقل کردیم با حرف نجاشی تعارض میکنه. تعارض نمیکنه، چون نجاشی که نگفته صالح ابن ابی حماد ضعیفه، گفته کان امره ملتبسا، تردید گفته نجاشی. خب پس نجاشی با تردید گفته، فضل ابن شازان محکم تصریح کرده به وثاقت، تردید در مقابل توثیق نمیسته، پس توثیق با فضل شادان ثابت میشه. عرض شد خدمت شما که آقای خویی در معجم رجال حدیث گفته که چون علی ابن محمد قتیبی خودش توثیقی ثابت نیست، ما نمیتونیم به این حرفایی که این علی ابن محمد قتیبی نقل میکنه اعتماد کنیم و از این طریق فضل شادان او را توثیق کنیم. ما با این حرف موافق نیستیم. علی ابن محمد قتیبی اولا کی بوده؟ استاد کشی بوده، همدوره عیاشی بوده و شاگرد فضل ابن شازان بوده. شیخ طوسی در موردش داره که رجلون فاضل و کشی در ذیل ابراهیم ابن عبده داره که حکی بعض الثقات به نیسابور الحدیث و اون بعض الثقاتی که این حدیث رو تو نیسابور نقل کردن همین علی ابن محمد ابن قتیبه است، چون در کتاب علل همین روایتی رو که همین توقیع رو از علی ابن محمد ابن قتیبه نقل میکنه. پس کشی که میگه حکی بعض الثقات به نیسابور الحدیث، منظورش از بعض الثقات همین علی ابن محمد ابن محمد القتیبی بوده. وقتی علی ابن محمد قتیبی ثقه شد، در نتیجه حرفی هم که کشی به واسطه استادش قتیبی از نجاشین از فضل شازان نقل میکنه، سند درست میشه. بعدم فضل شازان که سال ابن ابی حماد رو توثیق کرده، پس سال ابن ابی حماد ثقه میشه. نمیدونم جا افتاد یا نه. ببینید ما از چه راهی توثیق سال ابن ابی حماد رو قائل شدیم؟ از راه فضل ابن شازان پذیرفتیم. خب توثیق فضل ابن شازان رو از کجا به دست آوردیم؟ از کتاب کشی. کشی که خودش مستقیما فضل ابن شازان رو ندیده بوده، کشی به واسطه قتیبی از فضل ابن شازان این جریان نقل کرد که قتیبی استادش بوده. آیه خویی گفت کی گفته قتیبی ثقه بوده؟ و چون وثاقت قتیبی لازم و ثابت نیست، کلام فضل ابن شازان هم برای ما ثابت نمیشه. ما عرض کردیم که وثاقت این قتیبی رو میپذیریم، قائلی سرش هم اینه که کشی در ذیل ابراهیم ابن عبده گفته حکا بعض الثقات به نیسابور الحدیث که توقیه. این بعض الثقات همین علی ابن محمد ابن قتیبه است. چرا؟ چون در کتاب علل همین روایت رو، همین توقیع رو شیخ صدوق آورده و اونجا نفر بعد از کشی علی ابن محمد ابن قتیبه است. پس معلوم شد علی ابن محمد ابن قتیبه را توصیف کرده به بعض الثقات، لذا قتیبی نیشابوری توصیق می شود که استاد کشی و شاگرد فضل شازانه و کشی تو کلام فضل شازان رو واسه این استاد نقل کرده. استادم که از فضل شازان گرده، فضل شازانم که با سال ابن ابی حماد هم دوره بوده، بنابراین از این راه توصیق میشه. این اولا، این اولین راه. دومین راه اینه که ابن ابی عمیر که از مشایخ ثقات هست، 6 تا حدیث از این صالح ابن ابی حماد نقل کرده. و چون ما قاعده مشایخ ثقات رو قبول داریم که این سه نفر لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه، مگر در جای قرینه برخلاف باشه، اینجا هم که قرینه برخلاف نداریم، پس از راه مشایخ ثقات هم این بابا توثیق میشه و این درست میشه. حالا دیگه مشایخ ثقات های خوینا قبول ندارن، میگن تمسک به عام در شبه مستاقی میشه، اونا دیگه حالا بحث های جداگانه است که باید بحث بشه. لذا این هم دو تا راه. اگر کسی این رو هم قبول نکرد، ما راه سومی به نام تعویض سند هم داریم که از اون راه هم این روایت رو درست میکنیم. حالا اینو بخونم تا آخر، بعد تعویض سند رو عرض خواهم کرد. بله، امر عرض خواهم کرد. عرض کردم نجاشی تضعیف نکرده که با توثیق فضل ابن شازان معارضه کنه. نجاشی با تردید گفته امره ملتبسن یعرف و یونکر. تردید مقابل توثیق که نمی ایسته برادر من. توثیق فضل ابن شازان سر پاس. تنها گیری که اینجا میتونه باشه اینه که کسی مثل آقای خویی بیاد بگه من قتیبی رو قبول ندارم. وقتی قتیبی رو درست کردی دیگه مسئله حل میشه. بله، اون راه اول بود. راه دوم هم این که خب سال ابن ابی حماد رو با مشایخ ثقات درست کنه. بعد سال ابن ابی حماد نقل میکنه از علی ابن مهزیار، میشه علی ابن مهزیار اهوازی که از فقها و اجلاست. ان ابی جعفر، این ابی جعفر امام جواد میشه نه امام باقر، دقت کردید؟ چون علی ابن مهزیار با امام جواد هم دوره میشه نه با امام باقر، پس این ابی جعفر ابی جعفر ثانی است که امام جواد علیه السلام باشه. بگم گم نشید تو بحث، صحبت سر این بود که مرحوم آخوند برای نشان دادن این که بین مشتق اصولی با مشتق ادبی من وجهه و بعضی چیزهایی که مشتق ادبی نیستند در اصول مورد بحث قرار میگیرند، استشهاد کرد به عبارتی از فخر المحققین که در اونجا زوج و زوجه با اینکه اینا مشتق اصولی نیستند، زوجه مشتق ادبی نیستند، زوجه جامد ادبی است، ولی در عین حال یک بحث فقهی رو فقها مبتنی کردند بر اینکه ما در مشتق چی قائل باشیم، که اگر خصوص قائل باشیم باید فتوا بدهیم فقط صغیره و مرزه اولا حرام است، و اگر عمی باشیم باید بگیم صغیره و هر دو مرزه حرامند، و این رو شاهد قرار داد که پس بنابراین بحث مشتق در اصول توی مثل زوج و زوجه هم جاری میشه با اینکه نه از نظر ادبی مشتق نیستن. ما عرضمون این بود که این مسئله چهار صورت داشت. صورت اولش همین چیزی بود که فخر المحققین گفت که هر دو مرزه مدخولون به ها باشند و بعد با شرایط چیر بدن. مونتا اضافه کردیم که ولو فخر المحققین و آخوند فکر کردن این علل قاعده است و به خاطر بحث مشتقه، اما این فتوا فتوای درستی هست، این که صغیره و مرزه اولا حرام می شوند فتوای درستی است، اما نه به خاطر بحث مشتق بلکه به خاطر روایت، به گونه ای که اگر این روایتی که الان خوندم و حالا دلایلش متنش هم میخونم نبود و ما بودیم و علل قاعده فقط اون صغیره را حرام میدانستیم، صغیره ای که سو اومده، صغیره زیر دو سال شیرخواره، چرا که او میشد دختر رضایی، اما مرزه اولا را حرام نمیدانستیم چون عنوان امهات و نسائکم بر او صدق نمیکرد، زمانی که امهات برای صدق میخواست بکنه دیگه این دختر نساؤکم نبود، و اون زمان که دختر نساؤکم بود این امهات نبود. بعد اومدیم سر وقت این روایتی که گفتیم او باعث میشه ما این فتوا رو بدیم نه بحث مشتق، روایت کافی. در روایت کافی یکی علی ابن محمدی بود که مشترک بود، گفتیم با توجه به اینکه راوی از علی ابن محمد کلینیست مردد بین سه نفر میشه، هر سه سقل، مشکل ایجاد نمی کن. یکی هم این صالح ابن ابی حماد بود که این صالح ابن ابی حماد هم از راه فضل ابن شازان توصیقش کردیم، کلام توصیقش کردیم، اشکالی که به اون شده بود این بود که فضل راوی بین کشی و فضل ابن شازان قتیبی است، توصیق نداره، گفتیم نه قتیبی هم توصیق میشه از راه اون حکیه بعض الثقات به نیسابور التوقی، که بعد اون بعض الثقاتی که اینو نقل کردن همین قتیبی هست، بله همین قتیبی هست، لذا اونم توثیق میشه و از راه فضلشان درست میشه، علاوه که از راه مشایخ ثقات هم درست میشه. راه سومی هم هست که این روایت رو سندش رو درست کنیم که بعد که سند درست شد دیگه فتوا بر اساس دلالتش حل میشه، و اون راه سوم تعویض سنده. چطور؟ نسبت این روایت رو از کی نقل میکنن؟ از علی ابن مهزیار اهوازی، درست؟ این دارن از علی ابن مهزیار اهوازی نقل میکنن، کلینی، علی ابن محمد، صالح ابن ابی حماد، علی ابن مهزیار اهوازی، امام جواد علیه السلام، و گیرشون تو صالح ابن ابی حماده. ما که صالح ابن حماد رو پذیرفتیم از دوتا را، اما علیه کسی هم قبول نکرد میتونه تعویض سند کنه با این طریقی که میخونم از مشیخه فهرست. در این طریق دارد که اخبرنا زیل علی ابن مهزیار اهوازیه، میگه علی ابن مهزیار اهوازی رحمه الله جلیل القدر واسع الروایه ثقه لهو ثلاثه و ثلاثون کتابا، 33 تا کتاب این علی ابن مهزیار اهوازی نوشته بوده. بعد کتابا رو نام میبره، بعد میگه اخبرنا به کتبهی و روایاتهی اخبرنا جماعتن ان ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی یعنی شیخ صدوق، ان ابی یعنی ابن بابوی قمی، ان سعد ابن عبدالله و الهمیری و محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس، چهارتاشون از احمد ابن محمد، ان العباس ابن معروف، ان الا کتاب المثالب فان العباس روا نصفها عنه نصفه عن. اینا هم یاد بگیرید ولو ما نیازی نداشتیم به این چون خودمون درست کردیم، ولی برای کسی که میخواد در این طریق کتبهی و روایاته هم داره دیگه، جمعی کتب و روایات میشه دیگه، ظهورش اینه دیگه، کتاب خاص نیست. میگه از این 33 تا کتاب 32 تا کتابش رو من به این طریق دارم که این طریق دیگه توش راوی اختلافی نیست، سالم نبی حمادم نیست، فقط یکی از کتابهای علی بن مهزیا رو که کتاب المصالب باشه اون رو از این طریق ندارم. خودش میگه کتاب مصالب مال تاریخ بوده، وقایع تاریخی بوده، کتاب مصالب المصالب، این بحث که بحث تاریخی نیست، پس علالقاده این روایت تو کتاب المصالب نیست، تو اون 32 تا کتاب باقی هست که الان شیخ طوسی به اون 32 تا کتابم طریق صحیح ارائه کرد. لذا اگر کسی از راه توصیق فضل ابن شازان که البته مبتنی بر توصیق قتیبی است نپذیرفت و از راه مشایخ ثقات هم قبول نکرد، از راه تعویض سند با سندی که در فهرست هست این روایت علی مهزیا رو تعویض سند میکنه و سند صحیح پیدا میکنه، سند صحیح پیدا میکنه، چون اون 33 تا کتاب داشت علی مهزیا، یه کتاب المصالب نیست اون طریق، 32 کتاب دیگر از اون طریق هم داره شیخ که تو اون طریق سالم روی حماد نیست. خب مصالب هم که مال تاریخ بوده، این که بحث تاریخی نیست، بنابراین از اون رو همین سند درست میشه، بنابراین لا کلامه در سند این روایت. اما متنش که دیگه صریحه، قیل له به امام جواد علیه السلام گفته شد، این که کی گفته مهم نیست، خود علی ابن مهزیار داره روایت میکنه از ابی از امام جواد و او هم ثقه است، حالا کی اونجا پرسیده بوده مهم نیست، هر کی بوده. ان رجلا تزوج بجاریه صغیره فرزعتها امراته ثم ارزعتها امراته له اخرى. خب این دقیقاً همین مسئله است، رجلی تزویج کرد به یک جاریه صغیره، بعد فرزت ها امراته، بعد زنش به اون صغیره شیر داد، ثم گذشت، بعد زن دیگرش دوباره اونم شیر داد، ارزعت ها امراته له اخرى، زن دومش هم رفت شیر داد. این دقیقا همین مسئله است، همین مسئله ای که فخر المحققین گفته. فقال ابن شبرمه، ابن شبرمه گفته، ابن شبرمه از قضات عامه بوده، ابن شبرمه از قضات عامه بوده و مدتی هم قضاوت میکرد و اینها. ابن شبرمه گفته حرمت علیه الجاریه و امرأتاه، بر این رجل اون کنیزه و جفت زنها، اینه هر سه حرام میشن، همش حرام میشن. دقت کنید ابن شبرمه دوره امام باقره، ولی این قرین نمیشه که منظور از ابو جعفر امام باقر باشه، ابو جعفر امام جواده، منتها خب همونطور که الان شما مثلا میاد بگید قول آی بروجردی، قول آی ایکس، قول آی ایگرگ، ولی اون از دنیا رفته باشه، ابن شبرمه هم چون فقیه معروفی بوده میتونستن قولشو نقل کنن. فقال ابو جعفر، امام جواد علیه السلام گفت اخطا ابن شبرمه، ابن شبرمه اشتباه کرده گفته همش حرام میشه. تحرم علیه الجاریه و امرأته التی ارزعتها اولا، بر این رجل فقط جاریه، یعنی اون صغیره، جاریه صغیره سومی کوچیکه که شیر خور بوده، و امرأته التی ارزعتها اولا حرام میشه، یعنی زنی که اول شیر داده. فعمل اخیره، اون زنی که دوم شیر داده، فلم تحرم علیه، او برش حرام نمیشه، که انها ارزت ابنته، اون زن دومی گویا دخترش رو شیر داده، یعنی دیگه وقتی که زن دوم شیر میده این دیگه نسا نیست، اون نسا بودن از بین رفته و این دختر هست، دختر رو شیر داده. این روایت به نظر ما روایت معتبری است، دلالتش که صریح هست در اینکه زن اول و صغیره حرام میشن نه زن دوم. سندش رو هم که پذیرفتیم، بنابراین فتوا همون فتواست، صغیره و زن اولا حرام میشن، منتها این نه از باب مشتق و قائل شدن به حقیقت در خصوص متلبس دون من قضا هست، نه، این به خاطر این روایت هست و این روایتی که به خاطر این روایت این فتوا صادر میشه، نه به خاطر قاعده. پس جمع‌بندی بحث امروز این شد، آخوند برای این که نشون بده مشتق ادبی و مشتق اصولی رابطه عموم و خصوص بین وجه دارد، برای این که اینو نشون بده عبارتی از فقه المحققین آورد در مسئله رضا، رضا دو تا زن نسبت به صغیره که زن سوم بوده، بعد گفت اینو بر اساس مشتق حل کردن، اونایی که خصوص بودن گفتن زن اول حرام میشه و صغیره، اونهایی که اهمی بودن گفتن هر سه حرام میشه. این حرف بود. ما قبول داشتیم که بین مشتق ادبی و اصولی عموم و خصوص منوچه، و قبول هم داشتیم که در مسئله صورت اولای مرزه که چهار صورت داره، حالا جلسه آینده سه صورت بقیه رو میگم، قبول هم داشتیم که در این صورت اولا فقط مرزعه که اولا و صغیره حرام میشن، اما نه به خاطر بحث مشتق، بلکه به خاطر این روایتی که از وسائل براتون خوندن. این روایت باعث میشه که ما این فتوا رو بدیم، نه بحث مشتق. به بحث مشتق کار نداره، که اگر این روایت نبود ما فقط اون صغیره را حرام میکردیم، چون او بنت رضایی بود، مرزه اولا و ثانی هیچ کدوم حرام نمی شدن، چون بعد عنوان امهات و نسائکم صدق می کرد، و این زمانی صدق می کنه که همون زمانی که این امه است اون هم نساء باشد، در حالی که زمانی که او نساء بود این ام نبود، و زمانی که این ام شد دیگه او نساء نیست. ولی علالقاده فقط صغیره حرام می شد، ولی این روایت گفته. راجع به این روایت بحث دلالی نبود، دلالتش واضح بود، بحث سندی بود، یکی اشتراک علی ابن محمد بود که حلش کردیم به قرینه کلینی، مردد شد بین سه نفر، هر سه ثقه بودن، بنابراین مشکل علی ابن محمد حله. بعد مفر بعدی صالح ابن ابی حماد بود که در توصیق این خدشه کردن، گفتیم از راه توصیق فضل ابن شازان توصیق می شود، نسبت بین اشکال کردن که معارضه می کنه با تضعیف نجاشی، این اشکال توستریه، گفتیم معارضه نمی کنه چون بر تضعیف نیست، تردیده تو عبارت نجاشی نه تضعیف، اما توصیق فضل ابن شازان صریحه. اشکال هم کرده بود آقای خویی که قتیبی واسطه بین کشی و فضل ابن شازان، قتیبی معلوم نیست ثقه باشه، اون رو هم حل کردیم از اون روایت توقیع که حکی بعض الثقات به نیسابور، و اون بعض الثقات عرض کردیم همین قتیبی است. بنابراین این سالم نوی هم ما درست شد. راه دومم راه مشایخ ثقات و روایت ابن ابی عمر بود. راه سومم تعویض سند با سندی که از 32 کتاب از 33 کتاب علی ابن مهزیار هست، اون یک کتابی که تون سند نیست کتابی تاریخی، کتاب مصالب باشه، و با توجه به اینکه این مضمون بحث تاریخ نیست از اون خارج میشه، لذا این روایت سند درست میشه، دلالت هم درست میشه، فتوا به حرمت مرزه اولا و صغیره به خاطر این روایت هست، نه به خاطر بحث مشتق. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.